وقت بخیر، پویا هستم با 16th اپیزود از برنامه برینکست. برینکست، رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. در 16th اپیزود از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر منصور شیرزاد هستیم. آقای دکتر شیرزاد دکتری رفتار سازمانی دارن، مشاور توسعه منابع انسانی هستن در سازمان‌ها و حوزه تخصصیشون پژوهش‌های حوزه علوم اعصاب سازمانی هست. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون پویا جان، مرسی از وقتی که به من دادید. در خدمت شما هستیم برای بحث و گفتگو.
بزرگواری.
مدت طولانیه که می‌خوایم گفتگو کنیم، ولی این فرصت رو ایجاد کردید. امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
قربان شما، باعث افتخار، خیلی لطف کردید. برای شروع گفتگو چیزی که حالا به ذهن من میرسه اینه که خوبه که یه نگاهی به سیر تاریخی تحولات مدیریت داشته باشیم و اینکه اصلا دنیای مدیریت چی شد که داره به فضای علوم شناختی نزدیک میشه و نسبت این دوتا حوزه به چه شکلی هست.
ببینید، بذارید من از اینجا شروع کنم. اساسا دانش مدیریت در حالا 100 سال گذشته، چه دانش مدیریت چه پرکتیس مدیریت، همواره از علوم مختلف استفاده کرده و تونسته اونها رو در عمل و در کاربرد مورد استفاده قرار بده و به نوعی جدا از اینکه خودش دیسیپلینه، یه بین رشته‌ای هم انگار هست که تونسته ارتباط خوبی با سایر تخصصات داشته باشه، مثل جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی و از اینها تو حوزه سازمان بهره ببره. و اگه از اینجوری به موضوع نگاه کنیم، در کاربرد و دانش مدیریت ردپای اساساً حوزه های شناختی رو میبینیم. درسته که این تاپیک یه تاپیک جدیدیه، یعنی الان در مورد حوزه های شناختی به هر حال یک ترندی به وجود اومده و یک جریان های خاصی در حوزه های دانشی به وجود اومده، اما شما وقتی مرور میکنی در واقع ادبیات مدیریت و سازمان رو، پر از نمونه‌هایی که شما می‌بینید که اساساً رویکرد شناختی داره. من بعضی از این نمونه‌ها رو برای شما توضیح میدم. مثلا نگاه کنید، در حوزه فرهنگ یا فرهنگ سازمانی مدل‌های مختلفی وجود داره. یکی از این مشهورترین مدل‌ها مدل شاینه، ادگار شاین. ادگار شاین یه مدل خیلی ساده‌ای داره، اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم، میگه شما وقتی در وارد یک سازمانی میشید، در یک فضای سازمانی داریم صحبت می‌کنیم، یه نمادهای یه نشانه‌هایی وجود داره. از این نمادها و نشانه ها میشه به فرهنگ پی برد. زیر این نمادها و نشانه ها یه سری ارزش ها و باورهایی وجود داره که اون نمادها و نشانه ها رو ایجاد کرده و زیر اون ارزش ها و باورها یه فرضیات بنیادین، مدل های ذهنی و نقشه های علی و نقشه ای از مفاهیم وجود داره. پس در واقع ببینید، تو همین مدل فرهنگ سازمانی در واقع ادگار شاین، وقتی میرسیم به اون بنمایه و زیر، در واقع داریم در مورد یک موضوع شناختی صحبت میکنیم. وقتی شما میگید پیش فرضها، فرضیات بنیادین، مدل‌های ذهنی، نقشه‌های علی، نقشه‌های از مفاهیمی که در ذهن آدم ها هست که نتیجه شده اون ارزش‌ها و باوران، نتیجه شده اون نمادهایی که ما در بیرون میبینیم، پس داریم در واقع در مورد یک موضوع شناختی صحبت میکنیم، بدون اینکه الزامی داشته باشیم خیلی رک بگیم که در واقع یک لیبل یا برچسب شناختی به این بزنیم. پس این یک موضوع شناختی و موضوع مطالعات فرهنگی، فرهنگ در حوزه سازمان موضوع جدیدی باز نیست به عنوان نمونه. وقتی مثلا وارد حوزه هایی مثل فرض کنید انگیزش میشیم در سازمان، انگیزش سازمانی یا انگیزش کارکنان، باز میبینید که در انواع مدل هایی که وجود داره، حتی مدل هایی که مدل های نزدیکی نیست، ردپایی از موضوعاتی رو، نمونه هایی رو میبینید که در واقع رویکردهای شناختی داره. مثلا فرض کنید یکی از مدل های معروف انگیزش، در واقع انگیزش نظریه انگیزش شغلیه که شاید مال دهه 80، ولی وقتی شما وارد مدل میشی میبینی که المان هایی وجود داره و توضیحاتی در این مدل وجود داره که اساسا مبانی روانشناختی موضوعه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میگه که اینکه به افراد استقلال بدید در کار مهمه، اینکه معنا بدید به کار حائز اهمیت در انگیزش، اینکه افراد احساس در واقع یه حدی از پیچیدگی و تنوع رو داشته باشن. وقتی میاد مدل رو تو نظریه انگیزش شغلی، شما مدل رو میرید توش و دقیق مطالعه میکنید، ببینید که وقتی این رو توضیح میده، باز میره زیلش زیربناهای روانشناختیش رو توضیح میده که چرا خب برای آدم ها و مثلا بازخورد دادن مهمه، چرا برای آدم ها استقلال کاری مهمه، چرا برای آدم هایی مهمه که احساس کنن که کار یه درجه ای از معنا داره، یه ذره به هر حال چالش داره، کار خیلی ساده و روتین نیست. و پس می‌بینید ردپای شناختی باز اینجا هم هست. اینا مباحثیه که اگه بخوایم یه ذره باز بریم عمیق‌تر پشتش، خودتون بهتر می‌دونید. اینا دیگه موضوعات کاملاً در سطح در واقع موضوعات روانشناسی یا شناختیه، یا در سطح ذهن و مغز اگه بخوایم دقیق بخوایم بریم مکانیزم‌هاش رو در واقع مطالعه بکنیم. یا مثلا فرض کنید من یه مثال دیگه در حوزه‌های مثلا استراتژی بزنم. ببینید طی مثلا خیلی سال، مثلا نمیشه گفت چندین دهه، موضوعی در موضوعات برنامه‌ریزی استراتژیک بوده تا رسیده به اینکه مثلا یک کسی مثل مینزبرگ اومده مکاتب مختلف مطالعه استراتژی رو دسته‌بندی کرده تو اون کتاب مشهور استراتژی سافاری، یا ترجمه کردن جنگل استراتژی به فارسی، 10 مکتب در واقع استراتژی رو جمع‌بندی می‌کنه. کتاب مال مثلا اولش مثلا دهه، شاید اوایل دهه 90 باشه اگه اشتباه نکنم. خب اونجا 10 تا مکتب رو برمی‌شماره. یکی از این مکاتبی که مینزبرگ اشاره می‌کنه در مطالعه استراتژی میگه مکتب شناختی. اصلا اسمش مکتب شناختی. خب میگه کاگنیتیو اسکول اف تات. خب میگه مکتب شناختی چی اصلا؟ میگه تمرکز مکتب شناختی بررسی تفکر استراتژیکه. بررسی متفکران استراتژیکه. بررسی ذهن تیز در تماس با موقعیت. این اصطلاح مال خود مینزبرگه. ذهن تیز در تماس با موقعیت. ما مسئلمون اینه که اونو بفهمیم، بفهمیم که چجوری این تو ذهنش در تماس با یک موقعیت، یک استراتژیست، تونست اون استراتژی رو خلق کنه. خب مینزبرگ در مکتب شناختی توضیح میده که مکتب شناختی جزء مکاتبیه که در حوزه مطالعات استراتژی کمتر بهش پرداخته شده، به این دلیل که اندیشمندان حوزه مدیریت یا کسانی که در این حوزه مطالعه و حالا پرکتیس میکنن، تصورشون بر این بوده که اگر ما بخوایم توی اون حوزه کار کنیم، دستاورداش بیشتر به درد حوزه‌های کاگنیتیو ساینس و روانشناسی شناختی می‌خوره تا در حوزه سازمان. در حالی که ما می‌دونیم در همین دو دهه اخیر به اندازه‌ای مدل‌های مفهومی در حوزه تفکر استراتژیک توسعه داده شده که بی‌شمارن. یعنی مثلا من همین الان می‌تونم 5 تا مدلش رو همینجا برای شما مثلا نام ببرم و به دقیق براتون توضیح بدم. به این نتیجه رسیدن که نه، موضوع تفکر استراتژیک مهمه. بریم ببینیم چیه این، بریم تبیینش کنیم، بریم زیرشو دریم. وقتی میرن زیرشو در بیارن، میبینید المانهای عناصر یا ابعادی داره تفکر استراتژی که اساساً دیگه داره میره تو مرز، اگه بخوایم خیلی بهش ببرزیم، تو مرز علوم شناختی، تو توسعه ذهن و مغز، یعنی وارد اون حوزه میشیم. مثل چی؟ مثلا فرض کنید در مورد این اصطلاحات شما میبینید، مثلا میگن یک مدیر در یکی از ابعاد تفکر، یک متفکر استراتژیک اینه که باید مهارت ریفلکشن داشته باشه، باید بتونه مراقبه کنه، بتونه برگرده عمیق فکر کنه به راه طی شدهش، ریفلکت کنه. یا مثلا میبینید در مورد مفهوم ریفریمینگ صحبت میکنند، میگه یک کسی که یه متفکر استراتژیک باید بلد باشه که چارچوب ها رو به هم بریزه و چارچوب بندی مجدد کنه، یعنی مهارت چارچوب بندی مجدد داشته باشه. یا در مورد این صحبت میکنن که یه متفکر استراتژیک باید مهارت تفکر سیستمی داشته باشه یا هوشمندی استراتژیک داشته باشه. اصلا کلمه هوشمندی استراتژیک این روزها بسیار بسیار موضوع های زمینه، به خصوص در فضای کسب و کارهای خیلی سیال، در محیط هایی که محیط های ناآرامی هستند، به ویژه در دنیای امروز داریم میبینیم دیگه، دنیایی که با انواع پیشبینی ناپذیرها روبرو هستیم و عدم قطعیت ها، اون موقع صحبت از برنامه های استراتژیک خیلی محلی از اعراب نداره، بیشتر صحبت از هوشمندی استراتژیکه. و هوشمندی استراتژیک همونی که مینزبرگ میگه، میگه یک ذهن تیز در تماس با موقعیت. خب یک ذهن تیز در تماس با موقعیت چه ویژگی داره؟ چجوری باید توسعه‌اش داد؟ چه قابلیت های شناختی باید درش ایجاد کرد؟ پس ببینید رد پای اینها در مطالعات سازمان و مدیریت همیشه بوده، ولی لزوماً برچسب یا لیبل شناختی بهش نزدن. اون چیزی که در واقع در این روند به نظر میرسه که حالا شاید در ادامه بس در گفتگو بیشتر بتونیم بهش بپردازیم، اینه که شاید با این توسعه‌ای که علوم شناختی ایجاد درش ایجاد شده، با توسعه‌ای که در ابزارهای مختلف حالا علوم شناختی و علوم اعصاب شناختی ایجاد شده، شاید ما از این دریچه بتونیم یه دستبندی و چارچوبندی مجدد بکنیم. یعنی یه بار برگردیم اون ادبیات موجود در در موضوع سازمان و مدیریت رو باز ببینیم، یه دستبندی رو مرتب کنیم و شروع کنیم برای اینکه توسعهش بدیم. یعنی من مطمئنم که در این مرور که حالا مرورهایی هم شده ها، مثالهایی رو خواهم زد برای شما حتما، در این مرورهای ادبیات میبینیم که رد پای موضوعات شناختی در حوزه مدیریت سازمان خیلی زیاده. مثلا ببینید، باز من هی یادم میاد، دلم نمیاد نگم، مثلا شما میبینید موضوع نگرش، اصلا مدیریت نگرش، تغییر نگرش افراد در سازمان یک موضوعیه که در حوزه رفتار سازمانی مسئله جدی است، اصلا تاپیک داره، ادبیات موضوع داره. ولی وقتی شما در مورد تغییر نگرش میخواید صحبت کنید، مگه میشه در مورد تغییر نگرش صحبت کرد ولی ما نریم سراغ مدل های ذهنی، منتال مودلز؟ مگه میشه در مورد تغییر نگرش صحبت کرد مثلا ما نریم سراغ این که اون نقشه مفاهیمی که در ذهن افراد وجود داره و ارتباط های علی که بین این مفاهیم وجود داره چیه؟ وقتی ما در مورد مثلا فرض کن باز این صحبت میکنیم، مگه میشه در مورد استعاره ها صحبت نکنیم؟ افراد از چه استعاره های استفاده میکنن در زندگی سازمانیشون؟ با چه استعاره هایی مفاهیم رو تولید و باز تولید میکنن در سازمان؟ پس وقتی ما میریم سراغ لایه های از این بحث ها، ببین تاپیک نگرش ها، ولی وقتی میریم تو این لایه های زیرین که واکاوی کنیم که استعاره های شما چیه که شده اون نگرش، مدل ذهنی چیه که شده اون نگرش، چجوری تو ذهنت بین این مفاهیم ارتباط قائلی، فکر میکنی چی مقدمه چیه، چی رو چی اثر میذاره، چی با چی رابطه داره، چی علت چیه، داریم اینو سراغ نقشه مفاهیم افراد. اینجاست که ما داریم واکاوی های شناختی میکنیم. خب پس میبینید که بوده رد پاش، یعنی ولی ممکنه اونجاها مثلا در حوزه های رفتار سازمانی یه پاراگراف، دو پاراگراف، دو صفحه اشاره شده و رد شده، رد شدن ازش، خیلی عمق کافی رو پیدا نکرد. یا مثلا بذارید یه مثال دیگه باز بزنم، تو ادبیات مدیریت تغییر به طور خاص وقتی شما در مورد مدیریت تغییر صحبت میکنید، میگید که تغییر یا از نوع سطح اوله یا سطح دوه. یعنی اگه شما یه موقع تغییر از جنس این که روتین ها رو تغییر بدی، فرآیند ها رو تغییر بدی، ظاهر رو تغییر بدی، این چیزی که نمود بیرونی داره تغییر بدی، خب این یه تغییره. یه موقع شما میخوای یه تغییر بنیادی ایجاد کنی، اون چیزی که ما در ادبیات رهبری تحولی ترانسفورمیشنال لیدرشپ بهش اشاره میکنیم، یعنی دنبال این هستیم که واقعا یه تحولی در شیوه نگاهمون در زیست سازمانیمون ایجاد کنیم. خب وقتی دوباره در مورد این تغییر به معنای تحول صحبت میکنیم، باز میبینید که صحبت از مدل های ذهنی میشه، باز صحبت از استعاره میشه، باز میبینید بحث های شناختی و بحث هایی که مربوط به ذهن و مغز میاد وسط، که خب اون موقع میگم ادبیات موضوع وجود داره ولی همچنان جا داره که خیلی غنی بشه. خلاصه حرف من اینه که به نظر من دانش مدیریت خودآگاه یا ناخودآگاه، یعنی خودش میدونسته یا نمیدونسته، یعنی کسایی که تو این حوزه اندیشمند بودن، که من اعتقاد دارم بعضی از اندیشمندان کاملا آگاه بودن، یعنی مثلا بزرگانی مثل مینزبرگ، ادگار شاین، اسمایی که الان اومد، اینا آگاه بودن، یعنی اینا قشنگ این حوزه رو میشناختن، میدونستن یه چیزی یه جایی هست که خیلی کمک میکنه. و خیلی ها ممکنه نه، فکر کردن که از یه جایی دیگه ای رسیدن به اون نقطه. به هر حال استفاده کرده، یعنی نزدیک شده به یه سری بحثایی از حوزه های شناختی بدون اینکه اون ورچسب رو به طور مشخص بزنه، ولی وقتشه الان، یعنی دیگه با این به هر حال سرعتی که داره علوم شناختی در حوزه های مختلف توسعه پیدا میکنه، دانش مدیریت هم وقتشه که این کارو بکنه. ضرورتاش هم خودشون فهمیدن، یعنی هم کسایی که در حوزه پرکتیس هستن در سازمان ها، هم کسایی که در حوزه پژوهش و مدیریت هستن و در این حوزه اندیشه ورزی میکنن، اونها متوجه شدن که اینجا یه سری حرفای عمیقی هست، یه نگاه ها و رویکردهای جدیدی هست که میتونه کمک بکنه به مسئله.
حالا اینجا من بر اساس توضیحاتتون چیزی که متوجه شدم اینه که خب نیازش رو فضای مدیریت مشخصا وجود داره، اما آنچه که امروز از علوم شناختی میشناسیم، یه بین رشته ای از 7 دیسیپلین مختلف که فلسفه ذهن داره، زبان شناسی داره، روان شناسی داره، مردم شناسی داره و داره سعی میکنه از همه اینا از حوزه شناختی به همشون نگاه کنه، دنیای مدل سازی شناختی و هوش مصنوعی رو داره و خب ابزارهایی که دنیای علوم اعصاب و علوم زیستی اضافه میکنه به این دنیا، و حالا آخریش که محل بحثم هست، تو اپیزود 8 و 9 با دکتر تلخابی صحبت کردیم. بالاخره الان ادویکیشن یکی از این 7 دیسیپلین سازنده علوم شناختی هست یا نه، حالا با این فرض که هست، این دنیای بین رشته‌ای که 7 دیسیپلین فضای علوم شناختی رو خلق کرده و خب یه هم افزایی به نظر میرسه که دارن برای اینکه علم شناخت رو بسازن، تا الان چقدر تونسته که این نیازها رو پاسخ بده و شما فکر میکنید که اصلا چه ارزش افزوده یا میتونه خلق کنه برای فضای مدیریت؟
ببینید، من دو جور این بحث رو جلو میبرم. یکی این که اول بذارید یه از اینجا شروع کنیم که اگر ما بخوایم بریم در سطح مطالعات ذهن و مغز، این ارزش افزودهش به مطالعات سازمانی چیه؟ اصلا وقتی ما میگیم ذهن و مغز منظورمون چیه؟ ببینید، وقتی ما در مورد این صحبت میکنیم که یه مطالعه شناختی ممکنه در حوزه سازمان مدیریت رخ بده، یه ستاپی از این جنس داشته باشیم، در یه طیفی از موضوع میتونه باشه. یعنی میتونه مثلا در سطح، فرض کنید مطالعه در سطح مدل‌های ذهنی و استعاره‌ها و نقشه‌های علی و مفاهیم، نقشه مفاهیم ذهنی باشه. ممکنه یه ذره بریم جلوتر، مثلا بگیم که در این سطح نه، این سطح که خب میدونید خیلی وقتا مثلا میتونه یه سطح زبانشناسانه باشه لزوماً، یعنی مثل من اصطلاحاً بهش میگم ذهن و زبان مدیریت، ذهن و زبان مدیر. میتونه یه لایه دیگه درباره این باشه که مثلا در مورد کارکردهای اجرایی مطالعه کنیم، یعنی بریم یه ذره دقیق‌تر باز در مورد کارکردهای اجرایی بخوایم مطالعه کنیم، که خب لیست کارکردهای اجرایی هم بلنده دیگه، مثلا در مورد توجه، حافظه، پرابلم سالوینگ و انواع چیزهایی که در مورد کارکردهای اجرایی میشه صحبت کرد، که خب برای کارکردهای اجرایی هم که خب ما میدونیم در ادبیات روانشناسی، ادبیات موضوع روانشناسی و روانشناسی شناختی، انواع در واقع روش‌ها، ابزارها برای تشخیص، اسسمنت و توسعه اینها وجود داره. و یه سطح دیگه هم اینه که وارد سطح مغز بشیم، یعنی مطالعات در سطح مغزی انجام بدیم، از جنس این که مثل دو دسته باز مطالعات اینجا وجود داره، مطالعاتی که یا مثلا میخوان یه چیزایی رو مکانیابی کنن در مغز، یعنی اصطلاحاً همبسته های عصبی پیدا کنن، یعنی ببینیم که مثلا مغز وقتی داره این فانکشن رو انجام میده، ما داریم فانکشن رو انجام میدیم، چه نواحی از مغز درگیری هستن، مثل انبوه مطالعاتی که در حوزه به هر حال عصب شناسی وجود داره، یا یعنی اینکه مطالعات در روی سیگنال بکنیم. خود شما میدونید، بهتر هم میدونید که وقتی ما در مورد کارکردهای شناخت، در مورد قابلیت شناخت صحبت میکنیم، یا قابلیت های شناختی، یا پردازش های شناختی، یا کارکردهای شناختی، یه بخش زیادی از مطالعات سیگنال های مغزیه. درست شد؟ خب این طیف رو در نظر بگیرید، که این طیف خودش اولا نشون میده که منظور ما این نیست که وقتی مطالعات شناختی یا عصب شناختی میکنیم صاف مستقیما میخوایم بریم سراغ برین، یا در سطح نورون ها میخوایم مطالعه کنیم. نه، ممکنه در سطح استعاره ها باشیم، در سطح مدل های ذهنی، نقشه های مفاهیم. اینجاست که اتفاقا خیلی هم کاربرد داره، خیلی کاربرد داره، و اتفاقا لیست پژوهش های از این دست در اصلا با همین مایند مپ و مثلا کاگنیتیو مپ و نقشه الی و اینا سرچ کنید، میبینید در حوزه مدیریت پژوهش هست، پژوهش های زیادی هم هست. یا بیاد تو سطح کارکرد اجرایی، باز پژوهش ها هست، تا برسه در سطح به هر حال نورون عصبی، که خب این پژوهش ها جدیدتر هستن. خب بذاری بگیم اول خود این سطح پژوهش چه کمکی میکنه. ببینید، پژوهش، اونهایی که با پژوهش های سازمانی آشنا هستن در حوزه مدیریت و سازمان، مسئله سطوح تحلیل رو میشناسن. یعنی ما مسئله های مختلفی در سازمان داریم که سطح تحلیلشون متفاوته. مثلا ما وقتی مسئله استراتژی و فرهنگ و ساختار رو بررسی میکنیم، سطح تحلیل سازمانه، در سطح سازمان داریم تحلیل میکنیم. درست؟ وقتی داریم در مورد مثلا فرض کنیم موضوعاتی مثل تعارض، تیم ورک، مذاکره صحبت می‌کنیم، سطح تحلیل گروهان، سطح تحلیل افراد نیستن. وقتی میایم در سطح موضوعاتی مثل انگیزش، رضایت شغلی، ادراک، از این جور بحثا، نگرش، میاد در سطح فرد. خب حالا این چه ارزش افزوده‌ای داره؟ یه سطح اضافه می‌کنیم، یعنی ما داریم یه سطح به سطوح مطالعات سازمانی اضافه میکنیم. چه سطحیه؟ سطح ذهن و مغز افراده. اون چه کمکی به ما میکنه؟ میتونه اون چیزهایی که، سازه‌هایی که ما اون بالا بهش اشاره میکنیم، مثلا ما میگیم سازه تعهد سازمانی، یه سازه داریم، ادراک از عدالت سازمانی یه سازه است، کانستراکت واقعا، ما یه سازه‌ای داریم، ادراک از عدالت، المان‌هایی داره، تعریف شده در سازمان، تعهد سازمانی المان‌هایی داره. حالا اگر ما بخوایم اینا رو تبیین کنیم، یعنی سازوکارهای ذهنیش رو بفهمیم، یعنی بفهمیم که خب، یعنی اینطوری بگیم، وایش رو بفهمیم، چرا اینطوریه، سازه کار کرده، رفته پژوهش کرده، سازه رو ابعاد رو در آورده، پرسشنامه داده، روش‌های پرسشنامه‌ای که شما آشنا هستید، بعد رفته همبستگی حساب کرده، استفاده حساب کرده، سازه هم داره کار میکنه. ما فهمیدیم عجب سازه مهمی، عجب. مثلا شما پژوهش‌های عدالت رو ببینید، یه لیستی از بلندی از پژوهش‌های عدالت سازمانی وجود داره. تعجب میکنید که چقدر موضوع عدالت سازمانی اینقدر موضوع مورد علاقه‌ایه. خب کلمه یه مثالی هم به شما میگم دقیقاً. حالا یه لایه میریم پایین‌تر. اگه بپرسیم چرا، بخوام یه ذره دقیق‌تر سازوکارهای این رو متوجه شیم، اون موقع میریم تو سطح ذهن و مغز. یعنی می‌خوایم بفهمیم آدما چرا اینجوری فکر می‌کنن، چرا این موضوع بهشون انگیزه میده، چرا اون بهش انگیزه نمیده. در واقع چرایی‌ها رو وقتی می‌پرسیم، اون سطح جدید که ما بهش می‌گیم سطح ذهن، سطح مغز، کمک می‌کنه. یه کمک دیگه‌ای که می‌کنیم که ببینید این سطح جدید از نگاه من و از نگاه کسانی که تو این حوزه پژوهش انجام میدن، یعنی پژوهش بین رشته‌ای ها، نه فقط حوزه مدیریت، انگار که پامون رو گذاشتیم روی یه دانش محکم تری. میدونید، ببینید، تعارف که نداریم، ممکنه مثلا کسانی که بعدن این اپیزودو میشنون یا نه مثلا خوششون بیاد یا بدشون بیاد، میدونم خیلی خوششون میاد. خیلی از پژوهش‌های حوزه مدیریت پژوهش‌های پرسشنامه‌ایه، تو از افراد در مورد نگرش و ادراکش میپرسی، خود اظهاریه. حالا اگر تو ابزاری داشته باشی که پس ذهن این رو دقیق بتونی بیاری بیرون، ابزاری داشته باشی که بتونی ذهن این رو وقتی که داره یه کاری میکنه واقعا ببینی، مثل ابزارهای تصویربرداری مغزی، مثل ابزارهای آی تریکینگ، ابزارهایی که ما میشناسیم، اف نیرز، هر چی، اینا که ابزارهای در سطح نوراله، یا نه ابزارهایی که اسس میکنه، ابزارهای فعالیت‌های در واقع ابزارهای سنجشی که در حوزه روانشناسی شناختی، یا ابزارهای مثل کنتب که مثلا یه سری گیمه که مثلا کارکردهای اجرایی رو در واقع اندازه‌گیری می‌کنه. اگر ما بتونیم استفاده کنیم از ابزارهایی که، یا ابزارهایی که در استخراج مدل‌های ذهنی وجود داره، تکنیک‌های وجود داره برای استخراج الیسیتیشن یا استخراج مدل‌های ذهنی، تکنیک‌های خیلی خوبی هم هست. اتفاقاً این تکنیک‌ها رو وقتی میری جستجو می‌کنی می‌بینی ریشه در روانشناسی شناختی داره، مثلا پشتشون روش‌هایی مثلا تکنیک‌های فرافکنن، یا مثلا تکنیک‌های TAT، مثلا تماتیک اپرسپشن تستان، یعنی یا مثلا روورشاخ، تکنیک‌های روورشاخ و اینها که در روانشناسی هست، در واقع تکنیک‌هایی که بتونه به ما کمک کنه پس ذهن شما رو ما بفهمیم، پس ذهن شما به عنوان یک مدیر، به عنوان یک همکار، اون مدل ذهنی. خب ببینید این پژوهش‌ها قیمت داره. در سطح پژوهش‌های پرسشنامه‌ای نموندیم که خیلی سطحیه، رفتیم در سطح ذهن، داریم دقیق‌تر موضوع رو واکاوی می‌کنیم. یه ذره انگار که نمیگم، ببینید من جز کسایی نیستم که
من بگم. چیزی که فهمیدم اینه که انگار تا قبل از اون حوزه مدیریت متر خیلی موجهی نداشته.
ببینید دعوا درست نکنید، دعوا درست نکنید. من متوجهم چی میگید. ببینید پژوهش شما اگر دید دانشکده مدیریت در همه جای دنیا، نه ایرانا، سرچ کنید میبینید پژوهش‌های پرسشنامه‌ای زیاده. اگرچه ببینید طیف گسترده‌ای از پژوهش‌های مدیریت انجام می‌شه، برای اینکه این رو متوجه شید مثلا باید ژورنال متدز رو ببینید، متدز یا اورگانایزیشنال متدز. اونجا اگه برید ببینید، می‌بینید که 20 روش مختلف در پژوهش‌های سازمانی به طور عمیق مورد استفاده قرار می‌گیره. خب من نمی‌خوام سریع بگم فقط پژوهش‌ها پرسشنامه‌این، من دارم میگم که آورده، یکی از آورده، یکی اینه که یه سطح تحلیل اضافه میکنه که چرایی ها رو میتونه به ما بگه، اون مکانیزم های زیرین رو میتونه به ما بگه در سطح لایه های رویی نبونه. دو اینکه یه ذره وقتی مطالعه ذهن میکنیم یه ذره دقیق تر بتونیم ذهن رو واکاوی کنیم، یعنی پامون یه ذره جای محکم تری باشه، فقط خود اظهاری نباشه، فقط چهار تا گزینه رو پر نکنن. میدونید این دقت بحث رو خیلی بالا میبره توی در واقع این تیپ ازش. این یه نکته، در واقع یه نگاه در اون پرسشی گفتید. یه نگاه اینه که خب روندها چی ان الان؟ نمیدونم حالا این میتونه کمک کنه، حالا هر جا لازمه بیاید تو بس. ببینید توی مثلا 2-3 دهه اخیر، خب کسانی که اومدن تو فضاهای بین رشته‌ای کار بکنن، این بین رشته‌ای ها، خب بگذاریم از اون اولین جاهایی که خب خیلی به این حوزه علاقه‌مند شدن، مثل نورو مارکتینگ و بازاریابی از پایه، یا نورو مارکتینگ که خب یه ذره زودتر هم وارد این حوزه شد، الان ژورنال های تخصصی در دنیا تو این حوزه وجود داره که خب دوست داشتن بدونن که آدم ها در مواجهه با مدیا، تبلیغات و مباحثی از این دست چجوری فکر میکنن که هوشمندانه تر بسته‌بندی‌ها رو طراحی کنیم، هوشمندانه‌تر تبلیغات رو در واقع طراحی بکنیم که کمک کنه به حوزه بازاریابی که خب ادبیات گسترده‌ای داره و ژورنال‌های معتبر داره، اگرچه اینها هم نوپا هستن. جلوتر که میایم می‌بینیم که بین در واقع کسانی تلاش کردن که این حوزه بین رشته‌ای در واقع OCM رو به وجود بیارن. در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم در واقع عصب شناختی سازمانی میشه ترجمه کرد، Organizational Cognitive Neuroscience. اومدن تلاش کردن این حوزه رو تعریفش بکنن، یعنی بگن یه پژوهش‌های مختلفی در این حوزه داره انجام میشه، اینها رو دسته‌بندی کردن، ریویو کردن موضوع رو و به همین سوال شما پرداختن. چیه اون سوال؟ که این مطالعات حوزه عصب شناختی چه آورده‌ای میتونه برای سازمان داشته باشه. این حوزه اگرچه ادبیاتش نمیگیم ادبیات خیلی زیادیه، ولی خب خدا رو شکر تعداد مقالات الان مثلا شما از مثلا 2000 به بعد جستجو بکنید تا الان، به خصوص بعد از 2006 و 2007 و تا 2010 بیاد جلوتر، میبینید که خب تعداد مقاله ها اول انگشت شمار بود، ولی الان مثلا 50-60 مقاله شاید شما ببینید که به طور مشخص داره در مورد موضوعاتی از این جنس، یعنی از جنس این که نوروساینس چه کمکی میکنه، علوم شناختی به این حوزه چه کمکی میکنه، آورده اینا به این حوزه چیه، که یکی دو تا پاسخ مشخص و کوتاه دادن. من نمیخوام اونها رو کامل باز کنم.
محدود به فضای منابع انسانی این OCM؟
نه.
تو حوزه های مختلفی از مدیریت.
آره ببینید، حوزه OCM دنبال اینه که بگه که یه مطالعاتی در حوزه‌های بین رشته‌ای مدیریت و علوم شناختی و به خصوص کاگنیتیو نوروساینس دارن مطالعه می‌کنن، از جمله نورومارکتینگ، از جمله حتی نورو اکونومیکس، نورو لیدرشپ، نورو استراتژی، این نوروها خب که دارن کار می‌کنن، افرادی هستن انگشت شمار در دنیا که شاید مثلا در ادامه اسم اونها و کارها و مقاله‌هاشون بتونیم اشاره کنیم اگر ظرفیت گفتگوی ما وقتمون اجازه بده. در واقع اینها رو داره کنار هم جمع‌بندی میکنه و بیشتر هم مسئله شناسی میکنه، از این جنس که چه مسئله هایی در سازمان هست که با این رویکرد قابل حل. همین پرسش شما که لیستی از اینها رو دارن احصا کردن توی مقاله ها که مسئله شناسی میکنن که چه مسئله هایی توی سازمان رو میشه با این رویکرد حل کرد و اینکه تا الان چه دستاوردهایی داشته، و البته بحث‌های بنیادین هم خیلی می‌کنن، مبانی فلسفیش چیه، متد روش‌شناسی این حوزه چجوریه، چجوری باید بریم، تحذیرها چیه، حواستون باشه مثلا دچار نورومانیا نشید، فکر کنید مثلا دچار عصب شیدایی بشید، وای الان ما یه چیزی پیدا کردیم به اسم کاگنیتیو نوروساینس همه چی رو میخواد برای ما حل کنه. میدونید انواع مقاله شما می‌بینید، انواع پژوهش تو این حوزه بیشتر دارن انگار که دارن دومین رو تعریف می‌کنن، از جنس اینه که این حوزه از دانش رو تعریفش بکنن، دسته‌بندی‌هاش رو بگن، طبقه بندی‌هاش رو بگن، روش‌هاش رو توضیح بدن، مبانی پشتش رو توضیح بدن و بگن که چجوری میشه تو این حوزه پژوهش کرد. البته پژوهش‌های اکسپریمنتالی هم شده که من توضیح میدم نمونه‌هایی رو.
یکم در مورد مصادیق هر کدوم صحبت کنیم.
آره، الان توضیح میدم.
ما تو اون اپیزود علوم اعصاب کاربردی که با دکتر نصرت آبادی صحبت کردیم، مثلا یک از سوالای من این بود که آیا این یک ولع نیست که انگار این کلمه نورو افتاده تو همه حوزه، حالا مدیریت همینطور، نورو ادویکیشن و حالا نورو دیزاین.
آره توضیح میدم.
الان این نورو فکر کنم با مدیریت استراتژی، نورو استراتژی رو میسازه، با فضای رهبری سازمانی نورو لیدرشپ رو میسازه، بازاریابی که خودتون فرمودید نورو مارکتینگ رو میسازه. یکم در مورد مصادیق اونام اگر بخوام.
ببین آره ببین دو تا جریان وجود داره تو این نوروها. ببین اگه بخواید دقیق شما بررسی کنید دو تا جریان رو میبینید. یه جریان در واقع کسانی هستن میگن که من میگم نمونهشو مثال میزنم، میگن که یافته هایی در علوم اعصاب شناختی هست و در علوم اعصاب که ما همین یافته ها رو دسته بندی کنیم ببریم در سازمان کاربردی کنیم. مثال خیلی مشهورش هم کاره، یعنی خیلی بارزش هم کاریه که مؤسسه بین المللی نورو لیدرشپ انجام میده که آقای دیوید راک پایه‌گذارش 2006، ژورنال داره در این حوزه، دوره‌های آموزشی میذاره در سطح جهان، نمایندگی هایی رو در جهان ایجاد کرده و به طور مشخص داره در این حوزه کار میکنه. خودش چجوری وارد این حوزه شده؟ در دوره دی بی ایش برای تز در واقع دی بی ایش رفته پژوهشش رو این قرار داده که با 30 تا نوروساینتیست در موضوعات مربوط به خصوص از جنس موضوعات همه موضوعات مدیریت، ولی بیشتر با تم رفتار سازمانی و منابع انسانی گفتگوهای عمیق کرده. یعنی نشسته گفته که با نوروساینتیست‌ها گفتگو کرده که شما بگید که اونجا چی هست که به درد ما میخوره، بعد اینا رو دسته‌بندی کرده. این دسته‌بندی‌ها رو که انجام داده منجر شده به اینکه بعدش از توش کتاب در اومده، کتاب‌هایی رو خودش تعریف کرده، مثلا فرض کن Your Brain at Work کتاب ایشونه، مثلا توی حوزه یا Quiet Leadership رو ایشون نوشته. بعد ژورنال از 2007 ژورنال بین‌المللی نورولیدرشیپ ژورنال رو در واقع پایگذاری کرده که سعی کرده این یافته‌ها رو کار از اونجا ببره در سطح کاربرد. درست شد؟ خیلی هم به نظر من توفیق داشته، یعنی تونسته این حوزه رو گسترش بده. یه جریان دومی در کنار این به وجود اومده. جریان دوم کسانی بودن که رفتن در حوزه‌های در واقع در انگار در آکادمی، در دانشگاه‌ها، یه پژوهشگرانی در حوزه مدیریت اومدن گفتن خب ما این دومین رو تعریف کنیم، همون حرفی که پیش از این توضیح دادم. گفتن همین حرف شما، ما دوچاره یه هو چیز نشیم، یه موقع نکنه دوچاره مثلا نورومانیا شدیم، وای چه خبره، اینجا یه چیزی هست، این نورو رو اول هر چیزی بذاریم، نکنه اینم از این یکی از این مودهای مدیریتیه. بذارید ما با حوصله اولا این حوزه رو تعریف کنیم، یعنی بگیم چیه، بگیم ارزش افزودش برای مطالعات سازمانی چیه، دستبندی کنیم مسئله شناسی هامون رو دراریم، بگیم چه مسئله هایی رو میتونه این برای ما حل بکنه، اصلا چه ارزش افزوده‌ای برای اون حوزه داره، یعنی این حوزه اگه ما این کار رو بکنیم چه نفعی برای بین رشته‌ای عصب شناسی و عصب شناسی شناختی داره. از این وری هم به موضوع نگاه کنیم و بعدم نمونه های اکسپریمنتال رو انجام بدیم. خب این دست این افرادم، اگرچه واقعا اونهایی که الان من در دنیا میشناسم انگوش شمار هستم و ازشون خیلی مقاله خوندم، کار زیاد دیدم و مطالعه کردم تو این حوزه، خیلی عمیق دارن کارها رو مطالعه میکنن، خیلی کارهای خیلی خوبی رو دارن پیش میبرن و پژوهش هاشون به مرحله رسیده که کم کم میگم این دومین رو بتونن مشخصا در واقع معرفی بکنن برای ما. روشن شد؟ اما بذارید من یکی دو تا مثال بزنم. بعضی از اینا کارهای اکسپریمنتال هم کردن، یعنی بعضی از این افراد مثلا اومدن جرأت کردن و کارهای آزمایشگاهی انجام دادن، مثلا در سطح نمونه. مثلا فرض کنید یکی از این پژوهش‌ها مال 2012 یه تیمی از اساتید در واقع دانشگاه استنفورد جمع شدن با هم دیگه، اومدن این مسئله مشهوری که ما در حوزه رهبری داریم، میگیم رهبری وظیفه‌گرا در برابر رهبری الهام بخش، رهبری وظیفه‌گرا داریم و مثلا رهبری الهام بخش اینسپایرشنال لیدرشپ، که فرق اینا چیه؟ آیا در سطح مغزی، در سطح شبکه عصبی اگر بریم مطالعات بکنیم، سیگنال رو بررسی بکنیم، آیا تفاوتی بین این دوتا دسته از مدیران در واقع میبینیم در رهبران؟ که اومدن بر اساس یه پرسشنامه استانداردی 50 مدیر رو در صنایع مختلف در آمریکا اول دسته‌بندی کردن، معلوم شد مثلا این تعداد مثلا رهبر وظیفه گران طبق اون پرسشنامه استاندارد این تعداد رهبران الهام بخشن اصطلاحا. خب و بعد اینها رو بردن در ستابی که در واقع با دستگاه های EEG یا QEG سیگنال بگیرن. تو اون ستاب هم ازشون پرسش هایی در حوزه رهبری سازمانی پرسیدن، مثل اینکه مثلا در باره چشم انداز سازمانت صحبت کن، در باره ماموریتت صحبت کن، در باره کارکنانت صحبت کن، پرسش هایی از جنس رهبری سازمانی مطرح کردن و در اون حین سیگنال های مغزی رو بررسی کردن. خب مثلا یکی از یافته های مهم این پژوهش این بوده که رهبران الهام بخش، ما در رهبران الهام بخش یک، حالا ادبیات تخصصیش میشه کوهرنسی تو ادبیات سیگنال، حالا من ترجمه میکنم ساده میگم انسجام انگار، در سطح در واقع در نواحی از مغزشون در مقایسه با رهبران وظیفه گرا، در نواحی از مغز که مربوط به شناخت اجتماعیه، ما تو اینها یک کوهرنسی میبینیم، یعنی یه انسجام میبینیم، انگار که این نواحی فعالترن و خود این یه سرفصلیه دیگه. یعنی مثلا اونجا کمترین نتیجه‌ای که میگیره مثلا اون مقاله اینه که رهبران الهام بخش در شناخت اجتماعی و ادراک اجتماعی خیلی قابلیت ویژه‌ای دارن در مقایسه با رهبران وظیفه گرا. خب این مثلا یه نمونه از کار اکسپریمنتال. یا مثلا فرض کنید در حوزه عدالت سازمانی که من مثال زدم، یک پژوهشی اگه اشتباه نکنم 2009 یا 2010 انجام شده، اومده در مورد یه چیز جالبی رو به چالش کشیده، گفته ما یه حوزه عدالت سازمانی یه دو تا سازه داریم، سازه یعنی کانستراکت به معنای تخصصی کانستراکت در حوزه پژوهش و حالا آشنایید با کانستراکت در حوزه پژوهش علوم انسانی، دو تا سازه داریم که به نظر میرسه اوورلپ دارن با هم. و اون چیه؟ اون چیزیه که ما بهش میگیم در واقع عدالت توزیعی یا و عدالت رویه‌ای. عدالت توزیعی یعنی این که منابع رو عادلانه توزیع کنی، عدالت رویه‌ای مثل این میمونه که مثلا شما رویه‌های سازمانیتون عادلانه باشه، یعنی رویه‌ها هم عادلانه باشه. بعضی یک از چالش‌های جدی در حوزه عدالت، در ادبیات عدالت، اینه که یه سری میگن عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای اصلا این همه. چرا فکر می‌کنین دو تا ساز است؟ یه دونه ساز است. خب یه پژوهشی انجام دادن خیلی جالبه. پژوهش اینه. گفتن ما ادراک از بی‌عدالتی رویه‌ای و ادراک افراد از بی‌عدالتی توزیعی رو می‌ریم تو ستاب EEG مطالعه می‌کنیم. ببینیم آیا معنی داره، در سطح مغزی فرق میکنه. پس چی شد؟ ادراک من و شما از بیعدالتی رویه‌ای و ادراک ما از بیعدالتی توزیعی. خب باز اومدن بر اساس حالا یه سری سناریوها و پرسشنامه‌های استاندارد و چیزهایی که در ادبیات موضوع بوده، این رو در ستاب EEG مطالعه کردن، به این نتیجه رسیدن که دو ناحیه کاملا متفاوت از مغز درگیر میشه در این ادراک. یعنی ادراک ما از بی‌عدالتی توزیعی عمدتاً، اگه بخوام خیلی ساده بگم، یافته اون مقاله اینه، نواحی مغز مرکزی و مغز بقای ما رو تحریک میکنه. یعنی ما میریم تو حالت لیمبیک دریون، مغز بقای ما رو به خطر میندازه، احساس میکنیم که به شدت، در حالی که ادراک ما از عدالت رویه‌ای دوباره نواحی که از جنس شناخت اجتماعی رو تحریک میکنه، یعنی از جنس ارتباطی بیشتر انگار، یعنی اون نواحی رو درگیر میکنه، از اون جنس نیست، از جنس در واقع اصطلاحاً، به تعبیر حالا اصطلاحاً انگار از جنس پاداش‌های اجتماعیه، از جنس پاداش و تهدیدهای اجتماعیه، از جنس پاداش و تهدیدهای از جنس بقا نیست. پس ادراک ما از عدالت توزیعی انگار که از جنس بقا رو، بقای ما رو به خطر انداخته، مغز لیمبیک ما درگیر شده، ولی ادراک ما از بی‌عدالتی رویه انگار که ما احساس می‌کنیم یه بی‌عدالتی در سطح اجتماعی شده و نواحی که درگیر با شناخت اجتماعی اینا باز درگیر کرده. روشن شد؟ خب از این دست مثال‌ها باز میشه زیاد زد، کسانی که تلاش کردن. بر همین تو این دسته‌بندی‌ها گفتن اصلا یکی از کاربردهای مطالعات حضور و حساب شناختی که الان دقت کنید دارم اشاره می‌کنم بهش اینه که ما می‌تونیم کانستراکت‌هایی رو که قبلا ساختیم و کانستراکت‌هایی که از خودمون درآوردیم تو ذهنمون رو در سطح واقعا نورال بررسی کنیم. یعنی یه بار دیگه اینا رو در ستاب‌هایی که داریم بررسی کنیم. روشن شد؟ اگرچه ببینید باز من برگردم به اون توضیحی که در آغاز صحبت گفتم، اون طیفی که اشاره کردم. وقتی ما در مورد مطالعات شناختی صحبت می‌کنیم یادمون نره مطالعات فقط در سطح نورال نیست. من در مورد فیلد اوسین بیشتر صحبت کردم. ما می‌تونیم در مورد کارکردهای اجرای مغز مطالعه کنیم. ابزارها لزوما دیگه تصویربرداری نیست. می‌تونیم در مورد مدل‌های ذهنی پژوهش انجام بدیم که خیلی مورد علاقه است. به شدت اصلا از دیرباز در حوزه‌های سازمانی کاگنیتیو مپ ها، مایند مپ ها و نقشه‌های علی موضوع علاقه است که اون اصلا تکنیک‌های خودشو داره. یعنی این طیف باز یه طیفیه که، ولی اوسین یه فیلد جدیدتریه. یعنی یه فیلدیه که داره تلاش می‌کنه که این حوزه رو مرتب بکنه و در واقع بتونه ارزش افزوده‌ای رو برای این حوزه ایجاد کنه. این که آیا این حوزه، برای که من یه نقطه‌ای بزنم تو این نقطه اینجا بگیم، الان واقعا کاربردهای خیلی زیادی برای سازمان هنوز داره، نه زوده ولی دور نیست. من به عنوان کسی که به این حوزه علاقه دارم، خیلی کار میکنم، خودتون هم میدونید، پژوهش میکنم، یعنی فیلد اصلی در واقع علاقه‌مندی من هست و کار انجام میدم، دور نمیبینم اون رو. یعنی من این رو تو اوردر 3 تا 5 سال آینده میبینم که مثلا مثال میزنم، ما از اسسمنت هایی داشته باشیم که در مثلا در اسسمنت سنتر ها که داریم، مثلا کانون های ارزیابی و شایستگی مدیران که داریم عمدتاً در مورد قابلیت های شناختی به طور مشخص مثلا ما تولکیت هایی داشته باشیم، ابزار هایی داشته باشیم که قابلیت های شناختی رو اسس بکنیم، چون موضوع قابلیت های شناختی موضوع جدیه که این نیستش در اسسمنت سنترها الان نیست، ولی دور نیست، چون که افراد مختلفی رو من میدونم که چه در داخل چه در خارج دارن به این حوزه ها میپردازن، دارن روی این حوزه ها کار میکنن. پس یکی اینه، یا اینکه در مورد این صحبت کنیم که ما چجوری میتونیم توسعه بدیم قابلیت های شناختی افراد رو. آیا راهی وجود داره که مثلا ما اتنشن آدم ها رو توسعه بدیم؟ آیا راهی وجود داره که حافظه شون رو توسعه بدیم؟ آیا راهی وجود داره که مهارت پرابلم سالوینگ رو توسعه بدیم؟ آیا سوشال سیدنگینگ رو میشه توسعه داد؟ ببینید اینا سوالای جدیه دیگه. خب پاسخ این سوال‌ها اینه که بخشش وجود داره در حوزه روانشناسی شناختی و علوم اعصاب شناختی، بخشش اینه که ما باید بریم پژوهش کنیم. چون مثلا ما اینجا این مفاهیمی داریم مثل تفکر سیستمی، تفکر استراتژیک، که موضوع علاقه پژوهشگر حوزه روانشناسی شناختی یا نوروساینتیست‌ها نبوده، که مال ما بوده، یعنی مال حوزه ما که میگن یعنی حوزه مدیریت بوده. روشنه؟ خب حالا باید بریم با همکاری اونها اینا رو مرتب کنیم. اگه اینو بفهمیم، یعنی بتونیم دقیق متوجه بشیم که ابعاد و المان‌های شناختی اونا چیه، اون موقع هم در اسسمنت ما کمک میکنه و هم در چی کمک میکنه، هم در توسعه به ما کمک میکنه و به طور جدی نیاز داریم. چرا نیاز داریم؟ این جمله رو من بگم و شما پرسش بعدی رو پرس. علتی که نیاز داریم اینه، ببینید ما در رویکردهای جدید استراتژی در دنیای پرتلاطم و صنایع به خصوص پرتلاطم، اصلا فرض کنید الان دنیای امروزی نبود که کرونا بود و پیچیدگی‌هایی که توش می‌بینیم، در صنعت‌هایی باشیم که خیلی صنعت‌های اصطلاحاً لبه دانشن یا صنعت‌های بنفکنن که سطح رقابت و نوآوری‌ها زیاده. خب در این صنایع وقتی در مورد استراتژی می‌خوای صحبت کنی، کلید واژه قابلیت‌های استراتژیک سازمانه، توسعه قابلیت‌های استراتژیک سازمان. صحبت در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک نیست، صحبت در مورد اینه که تو باید برای تغییر آماده باشی، برو قابلیت‌های استراتژیک رو توسعه بده. مثل چی؟ مثل همین گفتگویی که پیش از اپیزود در گرفت بینمون. چیه؟ مثل این که اگر تو فکر می‌کنی که باید برای تغییرات محیطی سریع ایده‌های جدید داشته باشی، پس باید مثلا منابع سرمایه‌های انسانی کاملا خلاق داشته باشی. این یه قابلیت سازمانیه، یه روزه دو روزه به وجود نمیاد. تو باید به مرور این افراد رو جذب کنی، توسعه بدی، بهشون فرصت اشتباه بدی، بذاری رو مرزهای آشوب حرکت بکنن، برای نوآوری‌هاشون حوصله داشته باشی، برای اشتباهاتشون حوصله. این یه قابلیت سازمانیه. پس ببینید ما در رویکردهای جدید استراتژیک درباره توسعه قابلیت سازمانی صحبت می‌کنیم. حالا ببین پشت این، مگه میشه توسعه قابلیت سازمانی داد در چنین شرایط بدون اینکه درباره توسعه قابلیت شناختی صحبت کنیم؟ اصلا قابل تصور نیست. ما در مورد توسعه قابلیت سازمانی وقتی صحبت می‌کنیم، مفاهیمی از این جنس میاد بیرون، نوآوری، خلاقیت، اینیشیتیو، اینا همش در مورد توسعه ذهن و مغزه، همش در مورد اینه که ما در مورد افرادی صحبت کنیم که آمادگی شناختی داشته باشن، انعطاف پذیری شناختی داشته باشن. اینا برای شما آشناست که به عنوان کسی که در حوزه شناختی برها رشته‌تونه و مطالعه کردید. پس چجوری میشه ما این کاری کنیم که آدما ظرفیت‌های شناختیشون بره بالا، آمادگی های شناختیشون بره بالا، انعطاف پذیری شناختیشون بره بالا؟ اینها موضوعاتیه که همش در حوزه شناختیه. این فضا یک فضای بزرگیه، یه بین رشته‌ایه به نظر من، که ما از نظر من اگر بپرسی، من میگم که یه دوستی به خیالی یه چیز شبیه، یه دوستی میگفت آیا به یک از یکی از دوستان ما که شما میشناسی پرسیده بودن که هوش مصنوعی در ایران اومده کی میاد؟ در پاسخ گفت از دیروز. یعنی چه اومده که میاد؟ توشیم ما. از نظر من ما توشیم. اگه از نظر من بخواید بپرسید که هم یه تو یک فضای مشاوره سازمانی هستم، هم تو این فضا دارم مطالعه میکنم، ما اصلا نیاز داریم، مسئله روز ماست. ما توسعه قابلیت های شناختی همکاران، کارکنان و به ویژه رهبران سازمانی نون شبمون شده الان. یعنی اگر میخوایم یه تکونی بدیم به سازمانمون، اونجا رو باید تکون بدیم. مسئله ماست واقعا. واقعا مسئله داریم اینجا. یعنی توسعه سازمان ها در گروه توسعه قابلیت‌هاشونه، توسعه قابلیت در گروه توسعه ظرفیت‌های شناختی افراد. این بین رشته‌ای کجاست؟ جاییه که پژوهشگرایی از جنس من و شما، یعنی کسایی از فضای روانشناسی و روانشناسی شناختی و علوم اعصاب شناختی و حوزه مدیریت بیان وسط، این وسط رو توسعه بدن، بگن چجوری بررسی کنیم، چجوری توسعه بدیم، چیکار باید بکنیم، ابزاراش چیه. بخشی از ابزارها وجود داره، بخشیش گفتم وجود نداره. گفتم مینزبرگ میگفت که اونجا کامل نگفتم چون مقدمه بحث بود، چون بعضیا فقط مقدمه احتمالاً این فیلم‌ها رو می‌بینن، اون موقع ممکنه بودشون بر بخوره. مینزبرگ دو تا حرف زد، در مکتب شناختی دو تا حرف می‌زنه. یکی این که اندیشمندان مدیریت فکر می‌کردن اگر ما به حوزه استراتژی با رویکرد شناختی، یعنی تفکر سیک بپردازیم، دستاوردهای ما بیشتر برای به درد روانشناسی شناختی می‌خوره تا ما. دو این که این دومیه. دو این که راستشو بخواید این حرف مینزبرگه. انجابت بررسی و به مطالعه این حوزه دشوار بوده براشون، سخت بوده، چون یه حوزه دانشی جدیدی بوده که معمول نبوده در مینستریم حوزه مدیریت، باید میرفتن خیلی میخوندن. خب راه حلش چیه؟ راه حلش واضحه. یک سری افراد مثل بنده و شما باید از اون حوزه مدیریت بیان نظر بخونن و باید دست دوستی و همکاری دراز کنند به پژوهشگرای اون حوزه، بگن که شما هم لطفاً از حوزه نوروساینس، از حوزه روانشناسی شناختی، به جای اینکه فقط مطالعات بالینی کنید، متوجه منظورم هستید، فقط به مطالعات بالینی پردازید که اگرچه نیاز جامعه است، بیایید اینجا هم خیلی ما کار داریم، یعنی بیایید برای توسعه سازمان هامون، برای توسعه افراد در سازمان هامون، بیایید با همدیگه مطالعاتی رو انجام بدیم که این مطالعات هم به توسعه علوم شناختی کمک کنه، هم به توسعه سازمان هایم. خب اگر سازمان هم توسعه پیدا کنن که خب بعد از اون انشالله توسعه کشور دیگه، یعنی کشورها توسعه پیدا میکنن موقعی که در واقع سازمان ها. اگرچه یه اقتصاددان اینجا باشه میگه کشورها توسعه پیدا میکنن موقعی که بازارها توسعه پیدا کنن، حالا هر موقع با یه اقتصاددان صحبت کردیم اونم احتمالاً اینو میگه.
ممنونم ازتون. بین صحبتاتون چند دقیقه پیش اشاره کردید که یه رابطه متقابلی وجود داره بین دنیای مدیریت و علوم شناختی و به نظر میرسه که به همون میزانی که فضای علوم شناختی تو حوزه مدیریت ارزش افزوده میتونه خلق کنه، مدیریت هم برای علوم شناختی فرصت‌های قابل توجهی ایجاد میکنه. توی گفتگوهای قبلی اشاره کرده بودید که سازمان میتونه اصلا به مثابه آزمایشگاهی برای کشف یه سری فرصت‌های خاص باشه. درباره اینم یکم جامع‌تر خودتون توضیح میدین؟
بذارید اینجا شروع کنم. ببین یه سری از سطوح تفکر هست که فقط در سازمان رخ میده، بهش میگیم تفکر متعالی. مثلا تصمیم گیری استراتژیک در زندگی روزمره چقدر معنی میده؟ در سازمان خیلی معنی میده، هر روز است. اصلا خود موضوع تصمیم گیری یک موضوع، تصمیم گیری های پیچیده و تصمیم گیری های استراتژیک موضوعاتی که فقط شما در زندگی سازمانی میبینید. یک متخصص حوزه روانشناسی یا حوزه عصب شناسی هر از هر چقدر در حوزه دیسیژن میکینگ مطالعه بکنه، اون مطالعه پیچیده ای که در سازمان رخ میده نمیکنه. بر همین از نظر من سازمان یک ستابیه برای مطالعه یک بخش جنبه‌هایی از تفکر پیچیده که در زندگی روزمره ما نمی‌بینیم. اگه می‌خوایم ببینیم باید اونجا بریم ببینیم، واقعا اونجا باید بریم ببینیم. مثالاش هم گفتم از این جنس. حالا از این جنس مثالا خیلی زیاد میشه. مثلا ببینید وقتی شما وارد موضوعاتی مثل انگیزش میشید، انگیزش و انگیزش شغلی یکی از موضوعاتیه که همیشه بوده. وقتی در مورد اینگیجمنت صحبت می‌کنید، درگیری کارکنان، یعنی پیوند کارکنان با سازمان، پیوندشون با شغل، موضوعاتی از این دست رو باز می‌بینیم که اینا موضوعاتیه که کاملا فضای مطالعاتش مطالعات از جنس ذهن و مغزیه، مطالعات شناختیه. باز اگه بخوایم مطالعات عمیق انجام بدیم روشن شد. در همین از نگاه من سازمان در واقع یه لابراتوار خیلی خوب برای متخصصین این حوزه است و اتفاقا اینجا یه چیزایی وجود داره که اگه درست ما بفهمیمشون خیلی به درد زندگی روزمره‌مون میخوره. یعنی چی؟ ببینید اگر ما مثال میزنم تو همین مدل‌هایی که توسعه داده شده که شاید تو بحث‌های بعدی هم باشه، تو حوزه انگیزش مدل‌های جدیدتری اومده که نسبت به مدل‌های قبلی خب مدل‌های به نظر میرسه مدل‌های ملموس‌تریه، مدل‌های کلمه‌ای که میارم انسانی‌تریه، بذار اینجوری بگم، انگار مدل‌های قبلی خیلی مدل‌های رفتاری بوده، خیلی مبتنی بر سیاست‌های چماق و هویج بوده، هنوز عمدتاً سیاست‌های انگیزشی. هنوز می‌بینی که در خیلی از سازمان‌ها، نه اینجا فکر کنید در کشورمون، در جهان، با رویکردهای چماق و هویج هنوز، در حالی که خب خیلی از یافته‌های علوم شناختی توضیح میده که اگر شما واقعاً موضوعتون انگیزشه، نه موضوعتون در سطح رضایت و تهدید، یعنی با تهدید آدم‌ها رو هول بدید، یا یعنی اینکه فقط یه رضایت نسبی ایجاد کنید، واقعا می‌خواید آدم‌ها خودشون رو بیارن در سازمان، خودشون رو، همه وجودشون رو بیارن در سازمان و با یه سطح بالایی از انگیزش و انرژی بیان در سازمان، اون موقع می‌بینیم که باز میریم تو سطح مطالعاتی که با فضاش مال مطالعات دستاوردهای جدید علوم شناختیه و خیلی به نظر میرسه انسانی‌تره، خیلی بیشتر میتونه اون روکرتا انگیزه بده به افراد. اگه فرصت باشه در ادامه میتونیم بیشتر صحبت کنیم.
تا اینجای گفتگو خب خیلی جذاب بود، اینکه به نظر میرسه که مدیریت اصلا قبل از اینکه حوزه علوم شناختی ساخته بشه این دغدغه‌ها رو داشته بهش فکر میکرده، تلاش کرده در حد توان خودش به این سوالا حتی پاسخ بده و به نظر میرسه که حالا اون جمله که استفاده کردیم از دیروز، ما اصلا تو فضای بست علوم شناختی در مدیریت اصلا هستیم، ناگزیریم، نمیتونیم کارش بکنیم، خب خیلی جذاب بود. ولی به نظرم بریم یک کمی روی یه حوزه‌ای که فضای تخصصی تونه، چون مستقای از نورو مارکتینگ و اینکه علوم اعصاب میتونه در تبلیغات و بسته‌بندی استفاده بشه یا بحث نورو استراتژی رو فرمودید، یکی از بنظرم برکات کرونا حالا در این همه تهدیدهایی که برای جامعه به لحاظ سلامتی ایجاد کردیم بود که فرصت‌های آموزش رایگان خیلی خوب ترویج شد، مخصوصا حالا توی اون یک ماه اول. و من شانس اینو داشتم که یک وبیناری شما برگزار کردین تو حوزه نورو لیدرشپ و اون شرکت کردم. اگر موافق باشین ادامه گفتگو رو با موضوع نورو لیدرشپ پیش ببریم. احتمالاً با توجه به اینکه زمان این گفتگو تمام شده، حین گفتگوی ما تیتراژ پخش خواهد شد، ولی ما گفتگومون رو ادامه میدیم اگر موافق باشین. با خود موضوع نورو لیدرشپ، حوزه تخصصی شماست میدونم، خیلی کار کردین تو این فضا، پایان‌نامه دوره دکتریتون توی بست حوزه علوم اعصاب در فضای منابع انسانی بوده، از اون طرف تو حوزه منابع انسانی هم خیلی شما بروزید، یعنی یه کتاب فوق‌العاده‌ای هست، کتاب اسرار کار مال لزروبات.